بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. سلامتی و تعجیل در فرج آقامون و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم صلواتی را عنایت بفرمایید. محمد و آل محمد. خب در آستانه اربعین سالار شهیدان علیه السلام هستیم. انشاءالله توفیقی باشه در این دو سه شبی که محضر شما هستیم و مصدع میشیم بتونیم در این دقایق اندک لطائفی از قرآن عرض بکنیم در ارتباط با اربعین سالار شهیدان انشاءالله. خب قرآن را که ملاحظه بفرمایید اگر که بخواهیم دقیق نگاه بکنیم یکی از نزدیکترین الگوها به الگوی اربعین و پیاده روی اربعین سالار شهیدان کنگره عظیم و جهانی حج است. خب قرآن در ظاهر در مورد اربعین سخنی و در مورد اربعین و پیاده روی اربعین سخنی نداره، اما در مورد حج و خصوصاً پیاده روی به سمت حج بیت الله الحرام کلام خیلی داره و آیات زیادی در این باره نازل شده که میتونه دلالت‌های بسیار مهمی رو برای ما داشته باشه. من برای شروع بحثمون، تلیعه بحث، یک روایتی را عرض می‌کنم از محضر امام صادق علیه السلام. انشاءالله استفاده می‌کنیم برای اینکه بهتر برامون واضح بشه که چرا اصلا چه ارتباطی بین حج ابراهیمی و اربعین حسینی وجود داره و چرا ما برای اینکه برسیم به اربعین حسینی از قرآن کریم باید از حج ابراهیمی شروع بکنیم. خب ابن ابی یعفور میگه که من محضر امام صادق علیه السلام بودم، روزی دیدم که حضرت به یکی از موالیان خودشون، موالی میدونن دیگه، از اون در واقع اصحابی که خیلی خوب هستن و عاشق هستن، معمولا در بعضی از روایات تعبیر میشه موالیان، حضرت اینطوری میفرمایند یا فلان، ای فلان، حالا اینجا به دلایلی اسم اون شخص گفته نشده اما حضرت اینطوری میفرمایند اتزور و قبر ابی عبدالله الحسین ابن علی علیه السلام، میری به زیارت حضرت سیدالشهدا امام حسین؟ میگه که بله، انی ازوره بین ثلاث سنین او سنتین مرتن. بله آقا جان، من سه سال یه بار، گاهی میشه دو سال یه بار مشرف میشه محضر ابی عبدالله الحسین. فقال له و هو مصفر الوجه. حضرات معصومین علیهم السلام، عجیبه، وقتی نام سید الشهدا میومده اصلا گل از گلشون شکفته میشده، برافروخته میشدن. حضرت برافروخته شدن و فرمودن اما والله الذی لا اله الا هو، به خدایی که جز او خدایی وجود نداره. لو زرته لکان افضل لکم ما انت فیه، این زیارتی که تو میری از هر کار دیگری که تو انجام بدی و هر حالتی که در اون باشی بدان که بالاتر و بهتر است. یعنی کاری را نمیتونی تصور بکنی که این زیارت ابا عبدالله الحسین از اون پایین تر باشه. بعد حضرت، حالا اون راوی اینجوری میگه، فقال له جوئل تو فداک اکل هذا الفضل. آقا یعنی اینقدر دیگه فضیلت داره؟ حالا ما شنیده بودیم زیارت سیدالشهدا خیلی بالاست، اینقدر فضیلت که کاری بالاتر از اون نیست؟ حضرت میفرمایند که فقال نعم والله لو انی حدثتكم بفضل زیارتهی و به فضل قبرهی لترکتم الحج رأسا. جمله بسیار عجیب و عظیمه. حضرت میفرمایند که بله همینطوره، اگر من از فضائل زیارت سیدالشهدا برای شما بگم میدانم که شما هیچ رغبتی به حج دیگه نخواهید داشت و ما حج منکم احد، و دیگه هیچ کدوم از شما برای حج نخواهید رفت. بعد حضرت می فرمان که حالا جالب اینه که یعنی هزارات حواسشون هست هیچ وقت این کارا انجام ندن، چون حج ابراهیمی خودش جایگاهی داره که نباید این اتفاق بیفته. اما حضرت این بیان رو دارن که میفهمن که اما تعلم ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکه حرما. نمیدونید خدا قبل از این که مکه را به عنوان حرم قرار بده و حرم امن قرار بده، کربلای سید الشهدا را حرم امن قرار داده. حالا اینجا ابن ابی یعفور خودش وارد بحث میشه، سوال دقیقی میپرسه از امام صادق علیه السلام که به بحث ما خیلی اینجا کمک میکنه. ابن ابی یعفور میگه فقلت له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زیارت قبر الحسین علیه السلام. آقا جان شما که اینقدر تأکید دارید رو زیارت حضرت سید الشهدا، اگه مهم بود اینقدر خدا در قرآن ذکر میکرد، در حالی که ما میبینیم زیارت حج بیت الله الحرام ذکر شده، اینقدر تأکید، خب چرا این اتفاق افتاده؟ حضرت پاسخی میدن که اگرچه که حالا ما امروز فرصت نمی کنیم روش کامل بحث بکنیم، انشاءالله طلبتون برای شبهای آینده، اما اجمال عرض میکنیم. فقال و این کان کذالک، اگرچه که همینطوریه که شما میگی، بله درسته زیارت سید الشهدا در قرآن ذکر نشده در ظاهر، اما فان هذا شیء جعله الله هكذا، حقایق عالم است که داریم ما در واقع به شما میگوییم، اینها چیزهایی است که خدا قرار داده. اما سمعت قول ابي امير المؤمنين عليه السلام حيث يقول ان باطن القدم احق بالمسح من ظاهر القدم. مثال های حضرت هم خیلی زیبا و گویاست. نشنیدی قول جد ما امیرالمؤمنین را که حضرت فرمودن که باطن قدم یعنی کف پا برای وضو گرفتن اولاست تا اینکه شما بیا روی پا را مسح بکشید، درسته؟ چون کف پا علی ظاهر، حالا مخصوصا عربا که پا برهنشون خیلی زیاد بوده، یکی از حالا در واقع کارهایی که وضو میکنه در ظاهر اینه که پاکیزگی. حضرت میفهمند اگر بنا باشد پاکیزگی باشد، کف پا باید شسته بشود و مسح کشیده بشود، اما خدا میاد و چیکار میکنه؟ وقتی میخواد فرض بکنه، واجب بکنه، میگه روی پا رو بکشید. مثال بعدی که حدیث شریف تمام میشه با همین مثال، بعد میفهمند او ما علمت ان الموقف لو کان فی الحرم کان افضل. نمیدانی که موقف یعنی اون جایی که محرم میشن اگر در حرم قرار داده میشد قطعا خیلی بهتر بود، فضیلتش بالاتر بود، اما خدای متعال میگه از بیرون حرم باید محرم بشید و وارد بشوید. ولکن الله صنع ذلک فی غیر الحرم. پس بدانید، از این روایت استفاده میشه اجمالا، حالا عرض میکنیم ما باید روایات دیگه رو الحاق بکنیم به این روایت که بفهمیم چه خبره. اجمالا حضرت میخوان بفرمایند که معارف عظیمی در این قرآن نهفته است، اگرچه ممکنه در ظاهر برای شما بیان نشده باشه، شما ظاهر را میبینید باطنش را نمیبینید، باطن را باید استنتاق بکنید، که حضرت فرمودن ولیکن چی؟ با شما حرف نمیزنه، باید به معصوم رجوع بکنید. لذا ما میخواییم انشاءالله هم با آیات قرآن کریم و هم با استفاده و استعانت از روایات برسیم به این که اگر میخواهیم اون نکات و لطائف اربعین حسینی رو دریافت کنیم، باید از مسیری که قرآن کریم از حج ابراهیمی بیان میکنه انشاءالله محضرش باشیم. خب بنای ما انشاءالله این هست که در این دو سه شبی که مزاحمت ایجاد میکنیم آیات 26 تا 37 سوره حج را انشاءالله محضرش باشیم. رفقا هم میتونن بیرون جلسه احیانا دوست داشتن بالاخره تدبری بکنن آیات ببینن، خیلی زیباست، خیلی لطافت داره. اگر هم اینجا هم قرآن در محضرشون بود باز بکنن ببینن، برکتش بیشتر خواهد بود. ما به عنوان در واقع تلیعه بحث امروز فرصت خیلی نمیتونیم بکنیم، من زمانم که میبینم اندک است، انشاءالله ورود میکنیم حالا به آیه اول تا ببینیم خدا برامون چی میخواد. لطف بفرمایید آیه رو تلاوت بفرمایید. و اذ بوعنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
خب میفرماید که و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت. بوعنا، نکته اولی که عرض بکنم، بوعنا به معنای این هست که شما یک جایی را که قبلا سابقه ای داشته مشخص کنی و به دیگری نشون بدی، بگی آقا فلانی اونجایی که میگم کارو انجام بده اونجاست، جاشو کاملا تهدید بکنی، مشخص بکنی، حد و حدودشو مشخص کنی. خب این که در واقع خانه کعبه سابقه ای دارد، شما مستحضرید که سابقه خانه کعبه حتی به قبل از دوران ابراهیم صلوات الله علیه برمیگرده، که در روایات هست که این خانه را آدم در واقع بنا کرد. خب پس سابقه ای به بلندای تاریخ داره که ابراهیم علیه السلام در واقع سازنده اصلیش نبوده، او مجدد بوده، اومده دوباره بازسازی کرده. نکته ای که میتونم عرض بکنم اینجا این که در عالم مایی که در این عالم ماده حضور داریم، رفقا، همه موجودات یک دنباله ای دارن. تعبیر قرآن از این دنباله ملکوته، میگه ملکوتی دارن که از اون ملکوت دارن تنزل پیدا میکنن. اینی که شما دارین تو این عالم ماده میبینید تنزل یافته ای از اون ملکوتی است که اصل است. خب از جمله مواردی که تو این عالم ماده ما داریم ملاحظه میکنیم، زمانها و مکانها هستن. لذا زمانها و مکانها هم ملکوتی دارن. اگر شب جمعه اینقدر ارزش دارد، مال اون ملکوتیه که در عوالم بالایی داره، اون تنزل پیدا میکنه. لذا اینجا میگن آقا خیلی باید قدرش داشته بشه. حالا اگر خانه کعبه اینقدر جایگاهش بلنده است، به خاطر همون ملکوتش هست که در واقع حالا ما میخوایم عرض بکنیم اگر خانه کعبه ملکوتی به این عظمت دارد که خدای متعال در طول تاریخ به تک تک اولیاش داره نشون میده، ای نوح، ای ابراهیم، بعد بیا تا زمان ما همه بیان ببینن. ببینید خانه کعبه که ما در روایت اولیه خانه سید الشهدا کربلای معظمه، اون چه جایگاهی داره که ما اشاره در اون روایت هم بهش کردیم، در واقع که حضرت فرمودن که قبل از این که خانه کعبه حرم قرار داده بشه، کربلا حرم قرار داده شده. من به عنوان آخرین کلامم این روایت رو عرض میکنم و حسن ختامم باشه، اگرچه که نکاتی نوشته بودم اما وقتم گذشته. روایت از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست که دارن در واقع زبان ملکوتی خانه کعبه رو بیان میکنن برای ما. این زبان ملکوتیش داره صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه که حضرت میفرماد ان ارض الکعبه قالت من مثلی و قد بنى الله بيته على ظهري. چه کسی بهتر و بالاتر از منه که خانه خدا خانه کعبهش را بر روی من ساخته؟ و یعتینی الناس من کل فج عمیق. مردم از سراسر عالم به سمت من میان. و جوئل تو حرم الله و امنه. و خدای متعال من را حرم خودش و امن قرار داده. خب اینجاست که خدای متعال وحی میکنه فاوحى الله الیها ان کفی و قری. آرام باش کعبه، آرام باش ای زمین کعبه، سکوت کن، تو خیلی از حقایق را نمیدانی. فوعزتی و جلالی ما فضل و ما فضلت بهی فی ما اعتیت و بهی ارض کربلا. اگر بخواهم فضیلت تو را بگم و مقایسش کنم با فضیلت زمین کربلا، این طور باید بگم. خدای متعال داره میفرماید الا به منزلت الابرت غمست فی البحر فحملت من ماء البحر. چقدر خب حالا عرضت دارن تشبیه میکنن، میگن شما یک سوزنی را در نظر بگیر، فرو بکنی در یک آب دریایی، چقدر این سوزن وقتی بیاد بیرون آب به خودش میاره؟ فضیلت تو همون قدره در مقابل فضیلت کربلا. ولولا تربت و کربلا ما فضلت و بدان اگر خاک کربلا نبود هرگز به تو فضیلتی نمی دادم. ولولا ما تزمنته و ارض و کربلا تزمنت و ارض و کربلا لما خلقت که، اگر آن بدن مطهری که زمین کربلا اون رو در خودش گرفته نبود هرگز لما خلقت که اصلا تو رو خلق نمی کردم. ولا خلقت البیت الذی افتخرت بهی، اون خانه‌ای که تو داری به اون افتخار هم میکنی هم خلق نمی کردم. ما انشالله عرض میکنم در شبهای آینده با روایاتی که بیان میکنیم و آیاتی که بیان خواهد شد انشالله بیشتر پی میبریم که چه ارتباط عجیب و عمیقی هست بین خانه کعبه و کربلای معظمه. خدا انشالله توفیقمون بده که بیش از پیش از برکات قرآن بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.